در یکی از واپسین پنج شنبه های قرن حاضر از تحریریه ایران سپید به شما سلام میکنم. من امید هاشمی هستم و این بار در روز پنج شنبه 12 اسفند 1400 میزبان شما خواهم بود و با این ضیافت صوتی با شما همراه خواهم شد. در آغاز این بسته صوتی از محدثه جعفری گزارشی خواهید شنید درباره جشنواره‌ها و مسابقه هایی که در حوزه نابینایان این روزها در حال برگزاری است. امیر سرمدی گزارشی رو برای ما آماده کرده درباره اردوی تیم‌های ملی گلبال و شطرنج نابینایان که در حال حاضر در کاشان و بابلسر در جریانه. صدای مجید سرایی رو در دو گزارش خواهیم شنید، یکی گزارشی که آماده کرده برای ما درباره درگذشت رفعت هاشمپور، دوبلور و صدا پیشه دوست داشتنی و خوش صدای ایرانی، و همینطور گفتگویی که داشته با سحر ترهنده، مترجم و سرپرست کتابهای توتی. اگر با کودکان دمخور باشید احتمالاً با مجموعه کتابهای توتی آشنا هستید، کتابهایی که ویژه کودکان منتشر میشه و مسائل مختلف و سعی میکنه بهشون بیاموزه. این بار توتی کتابی رو با هدف شناسوندن پدیده نابینایی به کودکان ترجمه و منتشر کرده. ماهی با هشو غذایی است که زیبا جلیلیان طرز تهیه‌اش رو به ما آموزش خواهد داد و در آخر هم بعد از یک ماه وقفه سراغی خواهیم گرفت از حمید رضا رضایی، کولگرد نابینای اهل استان فارس، و 27مین قسمت از سفرنامه او رو با صدای خودش و با تدوین مجید سرایی خواهیم شنید. انواع اقسام جشنواره و مسابقه در حوزه معلولین و نابینایان در حال برگزاری است یا قرار برگزار بشه. محدثه جعفری سعی کرده در قالب این پرونده صوتی اونها رو برای ما مرور بکنه.
سلام به ایران سپیدی ها. امروز با شما همراه می شویم تا از چند و چون نمایشگاه ها و جشنواره هایی که در کشور برای معلولان برگزار شده است با خبر شویم. امسال فرهنگستان سبای شهر تهران میزبان دومین جشنواره هنری همام است تا با به نمایش گذاشتن آثار هنرمندان توانمندی را از قالب هنر برای معلولان معنا سازند. این جشنواره با 240 اثر از افراد با معلولیت‌های متفاوت برگزار شده است. جزئیات بیشتر در رابطه با این جشنواره را از زبان محمد رضا مشهدی، دبیر دومین جشنواره ملی هنری همام، خواهید شنید.
اون جشنواره ملی هنری همام هر دو سال یه بار برگزار میشه. امسال الحمدلله به لطف خدا 6000 اثر در رشته های مختلف هنرهای تجسمی و موسیقی ورود پیدا کردن به جشنواره و عرض شد خدمت حضرت عالی که 200 بعد از 3 دور داوری 240 اثر از 210 هنرمند برگزیده شده و به جشنواره راه پیدا کرده. 23 استان کشور در این حوزه در حوزه استان‌ها درگیر هستند. در حال حاضر محل اقامت برای هنرمندان تهیه شده، برگزیدگان برای به تهران منتقل شدند و در جشنواره کنار اثرشون حضور دارند. یکی از مباحث مهمی که در جشنواره امسال توجه ویژه بهش شده، حوزه بین‌الملل. حوزه بین‌الملل در جشنواره امسال یکی از مباحث حائز اهمیت هستش که الحمدلله با کمک دوستانمون در سازمان ارتباطات اسلامی و وزارت خارجه اتفاقات خوبی افتاد. با بازدید جناب آقای دکتر خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه و عضو کمیسیون مشترک، هم قول‌های مساعد در حوزه نمایش و ترویج این بستر برای واحد بین الملل عقد شد و انشالله اتفاقات خوبی در آینده نشانه در طریق دبیرخانه اعلام میکنه. البته ما جناب آقای دکتر قادری هم رئیس سازمان بهزیستی کل کشور هم در بازدیدی که انجام شد تقریبا با بازدید 2 ساعته کامل و گفتگو با تمام هنرمندایی که انجام دادن قولهای مساعدی رو در حوزه های مختلف خدماتی و بسترهای ارتقای سطح کیفی خدمات به معلولین انجام شد که اونها را انشاءالله طریق دبیرخانه پیگیری میکنیم. البته ما در حوزه کمک به غنای فرهنگی جشنواره هم بازدیدی که جناب آقای دکتر حسین اسماعیلی وزیر ارشاد انجام دادن اونجا هم اتفاقات خوبی حاصل شد که اونها را انشاءالله بعد از اختتامیه از طریق دبیرخانه به طور کامل و تدوین شده به اطلاع عموم خواهیم رسید.
آقای مهندس مشهدی، از چه گروهی از معلولان آثار هنریشون انتخاب شده، برگزیده شده، داوری شده و تو این جشنواره به نمایش در اومده؟ گروه های مختلفی هستن یا نه فقط یکی دو تا گروه؟
کلیه گروه هایی که در حوزه حالا اون توانبخشی بهزیستی معلولیت براشون محسوب شده، مجموعه عزیزانمون در سراسر کشور اونجا ما پذیرش شده توی فراخوان و الان در حال حاضر هم تمامی مجموعه معلولین از ناشنواها گرفته تا ام اس تا اوتیس از تمامی گروه ها الحمدلله امسال شرکت کردن و آثار خوب و ارزنده ای هم به جشنواره اومده. طی حالا انشاءالله تا اختتامی هم طی حالا بازدید مجدد هیئت داوران که یه بخشش دیروز و یه بخشش امروز انجام میشه، برگزیدگان اول تا سوم در رشته های مختلف هم معرفی خواهند شد.
آقای مهندس، بازدید عمومی هم داشتی شما برای این نمایش کاری که
بله،
به چه صورت بوده؟
بله، الحمدلله با اون بحث فراخوان و کمک هایی که حالا در حوزه مسئله اجتماعی سازمان زیباسازی شهرداری تهران یا مترو یا پلتفرم های مختلف فضای مجازی انجام شد، استقبال خوبی شد. ما تقریبا یکی از مواردی تقریبا روزانه تقریبا 300 تا 500 نفر رو حداقل از بازدید عمومی داریم، فارغ از مواردی که حالا توی بچه های خودمون هستن و مسئولین و ارگان ها و مجموعه ها و انجیو های مختلف که بازدید میکنن. الحمدلله امسال تقریبا قریب به اتفاق انجیو های درگیر در حوزه معلولین هم از طریق مدیرانشون در این جشنواره شرکت کردن و درگیر بودن.
بعد این تاریخ شروع این جشنواره از چه تاریخ بوده؟
از پنجم زمان شروع نمایشگاه بوده، افتتاحیه 6 اسفند ماه بوده و مراسم اختتامیه هم در 10 اسفند ماه انشاءالله در مرکز تماشای برج میلاد میزبان دوستان خواهیم بود.
مؤسسه قرآنی روشندلان اصفهان برای دومین بار اقدام به برگزاری مسابقات قرآنی کرده است تا نور ایمان را در دل حافظان و قاریان نابینا شعله‌ور سازد. مرتضی نیکزاد، مدیر عامل مؤسسه فرهنگی قرآنی روشندلان اصفهان، در مورد دومین دوره مسابقات قرآنی بصائر ویژه افراد نابینا و کمبینا در سطح کشور میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید مرتضی نیکزاد، مدیر عامل مؤسسه فرهنگ قرآنی روشندلان اصفهان هستند. خدا توفیق داد که امسال دومین دوره مسابقات قرآنی بصائر ویژه افراد نابینا و کمبینای پاکسمیر و عزیز را در سطح کشور برگزار بکنیم. همونطور که شنوندگان محترم و علاقمندان به برنامه‌های قرآنی نابینایان خبر دارن، حدود 4-5 سالی هستش که مسابقات قرآنی برای افراد نابینا و یا جامعه هدف بهزیستی برگزار نمیشه. سال 1396 بود که ما اولین دوره مسابقات قرآنی بصائر را در مؤسسه فرهنگ قرآنی روشندلان در اصفهان برگزار کردیم با حضور 4 استان، استانهای اصفهان، فارس، یزد و چهارمحال بختیاری. بعد از چند سال دوباره امسال دومین دوره مسابقات قرآنی بصائر را طرحش و تدوین کردیم و آماده اجرا. از اوایل دی ماه بود که کار اجرایی شروع کردیم و فراخوان شروع شد و به روش‌های مختلف به علاقمندان اطلاعات لازمش رسیده شد با استفاده از انواع اقسام امکاناتی که برای اطلاع رسانی برای افراد نابینا فراهم هستش، از گروه های مختلف که در فضای مجازی هست، از شبکه مختلف اجتماعی، از مدارس نابینایان و امثال هم. و بیشتر هدفمون نوجوانان و جوانان نابینا بودش، نه برای بزرگسالان. خب این مسابقات فراخوان شروع شد و نزدیک 300 نفر از علاقمندان جهت شرکت در این دوره از مسابقات جذب شدن، ثبت نامشون انجام شد و مسابقات در رشته های مختلف برنامه‌ریزی شد که انجام بشه. دسته گروه سنی این دوره از مسابقات تو طرح پیش بینی شده بود. گروه سنی اول افراد زیر 12 سال، گروه سنی دوم نابینایان و کمبینایان بین 12 تا 16 سال بود و گروه سوم نابینایان 16 سال به بالا، هم خانم ها هم آقایان. بعد این مسابقات در رشته هایی که پیش بینی شده بود قرار برگزار بشه، رشته قرائت تحقیق مخصوص برادران بود و رشته ترتیل مخصوص خواهران و رشته های مختلف حفظ هم برای خواهران هم برای برادران، از جمله رشته حفظ کل، حفظ 20 جز، حفظ 15، حفظ 10، حفظ 5 جز، حفظ 2 جز و حفظ 1 جز. خب این مقدمات فراهم شد و بعد از اینکه ثبت نام تمام شد، ما در دهه مبارک فجر تمام متسابقین و افرادی که ثبت نام کرده بودن رو یک مرحله تست و ارزیابی انجام دادیم با حضور بهره‌گیری از داوران توانمند کشوری و بعد از اینکه اینا تست شدند و ارزیابی شدند که بتوانیم در آینده براشون برنامه ریزی بکنیم که سطحشون مشخص باشه، بین 23 تا 25 بهمن ماه مرحله مقدماتی این دور از مسابقات برگزار شد. بعد از مرحله مقدماتی افراد شاخص وارد مرحله نهایی شدند و در تاریخ 30 بهمن ماه و اول اسفند ماه مرحله نهایی این دور از مسابقات برگزار شد و نهایتاً برخی از رشته ها که بسیار حساس بود و رقابت فشرده بود یک فینالی براشون برگزار کردیم که این فینال مسابقات مخصوص حفظ کل آقایون بود و حفظ کل خانم ها که نابینایان حافظ کل خانم و نابینایان حافظ کل آقا در روز شنبه 7 اسفند ماه این رقابت ها رو با همدیگه به صورت جداگانه داشتن و همینطور رشته قرائت تحقیق برای برادران. مطلب مهم این بودش که حدود 16 استان در این مسابقات نابینایانشون شرکت کردن و با توجه به شرایطی که هم نیاز بود شیوه نامه های بهداشتی رعایت بشه، هم عیاب و ذهاب تو شرایطی که سال تحصیلی هست و مشکلات مختلفی هست، این که مسابقات رو بخوایم به صورت حضوری برگزار بکنیم امکانش نبود، لذا زمینه رو فراهم کردیم و با استفاده از بستر اسکای روم و به صورت آنلاین این مسابقات برگزار شد. خب در این رابطه نیاز بود که یک گروهی تشکیل بدیم و گروه واتساپ بسار دو رو تشکیل دادیم و متسابقین محترم همه عضو گروه شدن و مرحله به مرحله هر جا که نیاز بود اینا آموزش‌های لازم بهشون داده می‌شد و خب خدا را شکر در این رابطه تجربه بسیار ارزشمندی هم برای نابیناها بود که بتوانن از فضای مجازی و از بستر اسکای روم استفاده بکنن و تعامل داشته باشن و هم برای خود ما که در مؤسسه فرهنگ قرآنی روشندلان اصفهان بتوانیم در آینده ادامه برنامه های آموزش قرآنیمون را برای نابیناها به صورت آنلاین با استفاده از امکانات مختلفی که در شبکه های مختلف هست از جمله اسکای روم استفاده بکنیم. انشاءالله در روز دوشنبه فردا از ساعت 8 صبح مراسم اختتامیه خواهد بود که این مراسم اختتامیه با حضور هم مسئولین محترم بهزیستی کشور، هم مسئولین محترم آموزش پرورش استثنایی، هم مسئولین محترم معاونت قرآن و عفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم سازمان دارالقرآن کشور و هم مسئولین استانی برگزار میشه که مسئولین استانی به صورت حضوری تو این مراسم اختتامیه شرکت میکنن و مسئولینی که کشوری هستن به صورت آنلاین با استفاده از بستر اسکایروم ارتباطشون برقرار میشه و از هم صحبت ها بیاناتشون استفاده میکنیم، هم برنامه متنوعی که در آستانه مبعث حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش بینی شده بهره خواهیم برد و گزارش هیئت داوران ارائه میشه، گزارش دبیر جشنواره قرآنی ارائه خواهد شد و همینطور صحبت های یا رئیس سازمان بهزیستی کشور جناب آقای دکتر قادری یا اینکه معاون محترمشون آقای دکتر کاظمی برای متسابقین و حاضرین استفاده خواهد شد و هم مسئولین دیگر در استثنایی وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات و اوقاف و امثال هم. ضمناً آخر جلسه افراد برتر اسامشون اعلام میشه که در هر رشته چه کسانی رتبه برتر رو کسب کردن در هر گروه سنی و انشاءالله که بتوانیم با حمایت‌های لازم از افراد برتر در هر رشته تقدیر بکنیم و هدایا و جوایزی بهشون تقدیم بکنیم.
شانزدهمین جشنواره تئاتر معلولین بوشهر با هنرنمایی معلولان این استان در حال برگزاری است. ما نیز برای کسب اطلاعات دقیق‌تر از این جشنواره با محبوبه دهقان به گفتگو پرداختیم. خانم دهقان، معاون امور توانبخشی و دبیر شانزدهمین جشنواره تئاتر معلولان بوشهر، برایمان از این اقدام فرهنگی میگوید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم. بنده دهقانی هستم، معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان بوشهر و دبیر 16مین جشنواره تئاتر معلولین استان. به طبع یکی از وظایفی که حالا سازمان بهزیستی اون در راستای فعالیت‌های خودش در زمینه ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی و فرهنگی به معلولین داره و تلاش در این سمت هست که ارتقاء کیفی سطح کیفی زندگی این عزیزان رو با توجه به حالا نقش‌های مؤثری که میتونن داشته باشن و بحث ارزشمند هنر در توانمندسازی افراد معلول و کارکرد اجتماعیشون به بالاترین حد برسونه، به منظور ارتقاء همین سطح آگاهی حتی عموم مردم و انتقال مفاهیم به مخاطبینش که با تأکید بر تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولین و پیشگیری از گسترش فرهنگ ناتوانی و ایجاد ارتباطی هماهنگ و تاثیرگذار و پویا، معمولاً اقدام به برگزاری جشنواره‌های تئاتر معلولین رو تو هر سال داره. تو این جشنواره‌ها تلاش سازمان یا حالا ادارات کل این هست که از گروه‌های مختلف افراد دارای معلولیت از جمله حالا ذهنی حرکتی‌ها، معلولین کم توان ذهنی، معلولین با مشکلات شنوایی، بینایی، سالمندان و حتی بیماران روانی مزمن شرکت بکنن که بتونن اون احساس استقلال رو بهشون دست بده و بتونن به اون اهداف خودشون و اون ارتقاء سطح توانمندی خودشون برسن، بدون از این که تفاوت‌ها و محدودیت‌های فیزیکی و بیانی اینجا وجود داشته باشه این جشنواره‌ها شرکت می‌کنن. تفاوتی که این جشنواره با جشنواره‌های قبل داره، فکر می‌کنم اولین تفاوتش باید متأثر از بحث کرونا باشه. شما هر ساله ما خب سال‌های قبل جشنواره‌های مختلفی رو داشتیم، اما خب متأسفانه این دو سال به دلیل حالا شرایط کرونا شاید بسیار این جشنواره تحت تاثیر قرار گرفت، چون سلامتی عزیزان معلول ما بیشتر برامون در اولویت بود. و یک مورد دیگه این که خب دبیرخانه امسال در خود بهزیستی مستقر هست و خلاف حالا سالهای قبل حتی ما به بخش حالا غیر دولتی واگذار می‌کردیم فعالیت رو، اما در کنار بخش دولتی از همه پتانسیل‌های همه عزیزانی که تو زمینه هنر فرآمد هستن، انجمن‌ها، مؤسسات، سعی کردیم از روز اول استفاده بکنیم و از اون طرف ما سعی کردیم که هنرمندان با رعایت پروتکل ها با نهایت دقت حالا اون نهایت تلاششون رو برای این که بتونن واقعا وارد این جشنواره بشن و جشنواره پرباری رو داشته باشن. ما در بازبینی ها اغلب توجه به این نکات رو دیدیم که همه عزیزان تا اونجایی که امکان داشته سعی و تلاش خودشون رو، حتی با اینکه فاصله زمانی خیلی کمی بود، چون به هر حال جشنواره رو و اینکه ما میتونیم جشنواره رو برگزار کنیم، فکر میکنم 2 ماه آخر سال به ما اعلام کردن از سازمان بهزیستی کشور. خب ما این حالا واقعا تلاش همه عزیزان رو دیدیم، کارگردان ها رو دیدیم، هنرمندان عزیز رو دیدیم. خصوصا من اینجا جا داره تشکر کنم از همه عزیزانی که واقعا تو این برهه زمانی با وجود شرایط کرونا تمام تلاششون رو کردن. امسال حتی یک مورد دیگه بود که ما تو بازبینی هم ستاد جشنواره از جمله دبیر جشنواره و همه عوامل اجرایی در کنار داوران عزیز بازبین ما زمان بازبینی جشن که تئاترها حضور داشتن و سعی کردیم که بهترین پاسخگویی رو داشته باشیم، کمترین خطا رو داشته باشیم. من نمیگم بدون خطا، اما کمتر سعیمون بر این بوده که کمترین خطا رو داشته باشیم. یکی از دلایلی که شاید جشنواره معلولین خب تو حالا کشور کشور و از اون طرف تو استان ما برگزار میشه، فکر میکنم میتونیم این بزنیم که هنرنمایی و استعدادهای بالقوه هنری بوده که معلولین عزیز استان داشتن. استان بوشهر جز محدود استانهاییه که تمام جشنواره های استانی شرکت داشته و فکر میکنم جز استانهای پیشرو در برگزاری جشنواره ها هست. من یک نوید دیگه هم جا داره اینجا بذارم بگم و اون اینه که علاوه بر اون 16 جشنواره تئاتر معلولین، ما میزبان 9 جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولین که استانهای هرمزگان، خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد با ما شریک هستند این جشنواره، ما به عنوان میزبان 60 استان بوشهر. من در خدمتتون هستم، امیدوارم که روز خوب و سرشار از انرژی رو همراه با تندرستی همه عزیزان داشته باشن.
خانم دهقانی جان، این جشنواره تئاتر معلولین کلان که استان بوشهر برگزار شده سراسری هست، درسته؟ یعنی برای همه استان ها میتونن شرکت کنن تو این جشنواره یا حالا شرکت کردن؟
اینکه الان منظورتون اینه که تو جشنواره خودمون 16 جشنواره؟
بله.
16 جشنواره مختص به استان بوشهر هست، یعنی فقط کارگردان ها و نویسنده هایی که تو استان مستقر هستن میتونن در این جشنواره شرکت بکنن. اما ما 9 جشنواره تئاتر معلولین منطقه خلیج فارس رو داریم که من عنوان کردم، 5 استان جنوبی هست. غیر از این، حالا همزمان با منطقه ما یک تئاتر دیگه به اسم زاکروس، اونم منطقه حالا استانهایی مثل کرمانشاه و اینا هستن که اونا هم دارن همزمان با ما این کار انجام میدن. اما فقط کارگردانها و نویسندگانی که تو این 5 استان هستن تو منطقه میتونن شرکت کنن و اون که مختص استان خود ما هست برای فقط هنرمندان خودمون هست، استان بوشهر.
خانم دهقانی جان، این 16 جشنواره تئاتر معلولین از چه تاریخی شروع شده و اختتامیه این جشنواره چه تاریخی هست؟
اختتامیه 20 همین اسفند ماه هست. خب ما زمانمون تقریبا فراخوان بمونه که اعلام کردیم، حدودا امروز به عنوان روزی بوده که ما هفته قبل یعنی 4 و 5 بازبینی هامون بود که انجام دادیم و 17 تا 20 به عنوان خود جشنواره هست، یعنی برگزاری جشنواره اصلیمون هست که اختتامیه‌مون روز 20. 17 هم روز افتتاح جشنواره هست.
سلام میکنم به مخاطبان ایران سپید. در هفته که پشت سر گذاشتیم، مهمترین رویدادی که در حوزه ورزش نابینایان پشت سر گذاشتیم و پیش رو داریم، مسابقات انتخابی تیم ملی شطرنج نابینایان و اردوی تیم ملی شطرنج برای آماده سازی رقابت‌های پاراسیایی 2022 هانگژو چین که این اردو در بابلسر استان مازندران داره برگزار میشه. همچنین اردو تیم ملی گلبال آقایان و بانوان رو در شهر کاشان پشت سر گذاشتیم که بچه گلبالمون هم دارن خودشون رو برای مسابقات آسیا پاسیفیک آماده میکنن که کسب سهمیه مسابقات جهانی هست. ابتدا صحبت‌های محمد سرنجی عضو با سابقه تیم ملی گلبال کشورمون از اردو این تیم در کاشان رو میشنویم و سپس پای صحبت‌های عرفان محمد علیزاده میشینیم و از شرایط اردو شطرنج بازان خواهیم شنید.
با عرض سلام، خسته نباشید. یک گزارش کوچیکی من از اردو بدم. ما چهارمین مرحله اردوی آماده سازی مسابقات بازی‌های آسیایی که قراره در مهر ماه در شهر هانجوی چین برگزار بشه خدمتتون ارائه کنم. ما توی این مرحله که در کاشان برگزار شد خدا رو شکر اردوی خوبی داشتیم، شرایط خوب بود، تمرینات و برنامه هامون همونجور که پیش بینی شده بود برگزار شد. 9 تا ورزشکار آقا و 8 ورزشکار خانم به همراه کادر فنی دو تیم در هتل امیرکبیر کاشان اسکان داشتن و تمرینات ما توی سالن علوم پزشکی کاشان و همچنین دانشگاه آزاد کاشان برگزار شد. احتمال خیلی زیاد مسابقات آسیایی که در پیش داریم به عنوان کسب سهمیه جهانی بعد از ماه رمضان برگزار خواهد شد و به میزبانی بحرین طبق خبرهایی که فعلا داریم. بعد از اون مسابقات جهانی رو داریم که در خرداد ماه هست و در نهایت هم مهر ماه مسابقات بازی آسیایی. امیدوارم که برنامه‌مون همچنان طبق چیزی که پیش بینی شده پیش بره و چیزی تغییر نکنه، چون هر تغییری باعث ضربه زدن به تمرینات و شرایط و آماده سازی بچه‌ها لطمه میزنه. از مردم هم میخواییم برامون دعا کنن، کار خیلی سختی داریم، مسابقات سختی رو پیش رو داریم. تیممون تغییر کرده نسبت به قبل، یه تغییر خیلی بزرگ، بچه های جوان اومدن با انگیزن، فقط تجربه لازم دارن که انشالله با رفتن به این چند مسابقه ما یک تیم جوان جدید خواهیم داشت که میشه آینده روی این تیم بسیار حساب باز کرد. ممنونم که وقت گذاشتین و از اردوی ما خبر گذاشتین. منتظر شما توی اردوهای بعدی هم هستیم.
نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همگی شنوندگان عزیز. عرفان محمد علی زاده هستم، در حاشیه اردوی تیم ملی شطرنج نابینایان و کمبینایان در خدمتتون هستم. عرض کنم که اردوی ما از روز 5 اسفند شروع شد، در واقع روز ورودمون بود و از روز 6 اسفند رسما اردو شروع شد که این اردو بیشتر اختصاص داره به مسابقات انتخابی نهایی در واقع برای مشخص شدن اعضای قطعی تیم ملی که امروز روز پایانی مسابقات انتخابی هست و انشالله از فردا هم کلاس‌های آموزشیمون شروع میشه تا روز در واقع شنبه 14. عرض کنم در رابطه با آیتم‌های مختلف این اردو، خب آمادگی جسمانی همچنان پایه ثابت اردوی ما هستش که هر روز صبح به صورت منظم برگزار میشه که خیلی به روحیه بچه‌ها و توان جسمی بچه‌ها میتونه کمک بکنه و خدا رو شکر همه چی به خوبی و به درستی در حال پیشرفتنه و همه بچه‌ها هم با روحیه بسیار بالا و انگیزه بسیار زیاد در حال رقابت هستن و خدا رو شکر هیچ مشکل خاصی وجود نداره و همه چی عالیه.
جمعه ششم اسفند 1400، رفعت هاشمپور، بانوی بلندآوازه صاحب صدای حماسی دوبلاژ ایران، در 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. این خبر را جلال مقامی، همسر زنده‌یاد رفعت هاشمپور، اعلام کرد. زنده‌یاد رفعت هاشمپور متولد 1310 اردبیل بود. او پس از فارغ التحصیلی در رشته هنرپیشگی به دعوت هوشنگ لطیف‌پور وارد عرصه دوبلاژ شد. زنده‌یاد رفعت هاشمپور به واسطه داشتن صدایی منحصر به فرد به جای بازیگران بزرگ سینمای جهان صحبت کرده است. فیلم هایی که با صدای این بانوی هنرمند در آرشیو رادیو تلویزیون ایران بهترین گواه بر چنین نکته است. عباس مطمئنزاده، منتقد سینما، درباره رفعت هاشمپور و همچنین بازیگرانی که او به جایشان صحبت کرده کوتاه سخنی میگوید و در ادامه تکه هایی از فیلم های مطرح جهان با دوبله زنده‌یاد رفعت هاشمپور را خواهیم شنید.
ایشون همسر آقای جلال مقامی بودن، تا آخرم ایشون با هم بودن. یکی از اسطوره های دوبله ایران بود، یکی از ستون های دوبله ایران بود، مخصوصا از اوائل دوبله عواسط دهه 30 که سال 36-37 که شروع کرد به کار گویندگی، خیلی زود جایگاهی پیدا کرد و رولای بسیار مهم میگفت. نقشه معمولا زنهای هستی فیلم های بسیار از فیلم ها رو میگفت، با مثلا با آقای کسمایی بزن سوزان وارد میخوام زنده مانم که دوبار دوبله شد، هر دوبار ایشون گفت، یا در برباد رفته ایشون میگفت. جینا لولو بریجیدا رو میگفت، چه تعدادی از فیلم های سوفیا لورن، حتی گفت فیلم های اینم لانا ترنر، اینم مادام ایکس، نمیدونم تقلید زندگی. بعدها از اون فیدانوی، خیلی از فیلم های اولیه فیدانوی ایشون گفته بود. خیلی از بازیگرهای دیگر هم میگفت، بازیگرهای مثلا ایتالیایی بود، نالیزی میگفت، نمیدونم چه لالانسو رو میگفت. و حد خدمت رو از کنم که در بسیار از فیلم های فرانسوی هم خیلی فیلم ها رو صحبت میکرد، یا خیلی از فیلم جایی کاتین دنوب صحبت میکرد، در فیلم های آمریکایی مثلا جای معمولا ان بانکرافت ایشون میگفت که بهترین رولاش رو معمولا کرد، بهترین رولاش مال اون بود. و فیلم معجزه‌گر بود، همون داستان مول هلن کلر یا گراجویت بود، یا خدمت رو سیم باریک بود، معمولا نقشه ان بانکرافت ایشون میگفت. بعد دیگه خب فیلم های فارسی هم آذر شیبا رو معمولا ایشون هم میشه میگفت، خیلی جواب به جای شهلا ریاهی حرف میزد. بعد خدمت رو از کنم که در سریال های تلویزیونی هم کماکان بود، این حتی در پدر سالار فجای اون اکرم محمدی تو اونجا صحبت کرده بود، در اون سریال داستان های دهکده و رسای دهکده بود، جای اون جکی بارو خودش بود، هم مدی دوبلاژ بود هم خودش گویندگی درجه یک کرده بود. فیلم های خیلی گفته، خیلی رول گفته. من هستی میگرم جایی مثلا اینگرید برگمن در آناستازیا یا در رولز رویز زرد، و بسیار فیلم هایی که اینگرید برگمن گفته بودم، گل کاکتوس معمولا چیز صحبت میکرد، همون رفعت صحبت میکرد، حتی در اون دوبله سینمایی قط در قطار سریع سه جای اینگرید برگمن که اسکار گرفته بود، رول های خیلی زیاد میگفت. خیلی از حتی فیلم های متفرقه، فیلم های ایتالیا، فیلم های تاریخی گرفته بودن نقش زناشو، معمولا خیلی جاهاشو رفعت میگفت. خدا رحمتش کنه، گوینده بسیار خوبی بود و یه جایگاه خیلی درخشانی تو دوبلاژ ایران داشت. اینو واقعا میشه گفت رفعت و جاله کاظمی تقریبا به موازات هم دیگه به اوج رسیدن.
Thank you. عرض کنم که در سال 1336 من از مدرسه تئاتر فارغ التحصیل شدم و قصد ورود به دوبله رو مطلقا نداشتم. مدارک آماده شده بود، اصلا می‌خواستم به تحصیلم ادامه بدم برم. ولی خب حالا یا تقدیر بود یا سرنوشت بود، هرچی بود، ما کشته شدیم تو این حرف. در یک فیلم خارجی اولین بار که من پام به استودیو رسید، سال 36 تابستون بود، یک فیلم عربی بود به سرپرستی آقای لطیف‌پور بود و نقش اول فیلم رو به من دادن. به شخصیت سوزان هایوارد، اون زمانی من این فیلم رو دوبله کردم، صدا گذاشتم روش، هنوز ازدواج نکرده بودم. یک صحنه داشت اونجا که این زن بعد از اینکه میافتاد تو زندان، دوستش بچه اینو میابرد که ببینه، که خاطرم هست میگفت از وابلتون تا ویبلتون 50 مایله.
اشلی، تو باید سالها پیش میدونستی که اونو دوست داری، نه منو. نباید میذاشتی این همه سال سرگردان باشم، ولی حالا داری اینو به من میگی؟
من امروز بعد از ظهر با هواپیما اومدم.
محل اقامت؟
هتل مارکیز.
شما از کجا میایین؟
ترینیداد، بندر اسپانیا.
ولی همین خار نبود که تو رو به محل شیر راهنمایی کرد؟ همین خار نبود که به ساران گفت چطور با دستای خالی اون شیر رو کشتی؟
تو میدونی تگزاس یعنی چی؟ به زبون سرخپوستا یعنی دوست. اینجا سرزمین بزرگیه که برای همه جا داره. تو هم به موقع میتونی جایی داشته باشی.
اینجا فقط یک عیب وجود داره، اونم خانم خونه است. خانم اون چیزی که به نظر میرسه نیست، یک زن وازده است.
نمیتونی؟
اگه نمیتونی به ما ملحق بشی، پس سپاهیانتو برگردون بروم.
چطور شد به این موضوع علاقمند شدی آقای استارک؟ وقتی سیوها به ما حمله کردن، ندیدم شما به تیم پاس کروف برگشته باشی.
نه.
خب من برده هیچ نفعی برای تو ندارم، چون اگه سنگ از آسمون بباره من از اینجا میرم، دیگه چشمت به پوست و موی من نخواهد افتاد. در واقع من اینطور نمیخواستم، همونطور که گفتم من چاره دیگه این نداشتم.
اونا میگفتن من نمیتونم بیام اینجا، ولی تونستم و اینجا میمونم با وجود اینکه اونا میگن نمیتونم.
همه اینها شاهدن. به محض اینکه آتش دور و بر بستر رو سوزوند، تو میتونی بری جلوی بخاری و با دستهای برهنه و بدون پوشش بستر رو از آتش در بیاری. اگه این کارو بکنی، همش مال توه.
نه دروغ میگی، تو راجر تام هیلی از خیابان باتیسون و عکسش هم به جرم جنایت تو صفحه اول تمام روزنامه ها چاپ شده. پس اینقدر متواضع نباش.
اگه شما دوتا تو این کار دست دارین، به من مربوط نیست، علاقه هم ندارم بدونم، ولی میخوام خودم با ماریون صحبت کنم، اون خودش به من بگه فضولی نکنم و خودم میرم. تمام این خونه رو بلحوثی این وقتی گرفته، چیزی هست که بخواد براش فراهم نشه؟ میدونی من دلم برای چی میسوزه؟ برای اینکه این طرز تمام زندگیش طلوع غروب خورشید هیچ وقت نفهمید، شما هر روز بهش میگه میبینه.
من نمیدونستم که اتفاقی نظیر قتل کریم بیگ پیش میاد، ولی وقتی رسیدیم انگلیس همه چی رو بهت میگم.
این دفعه برای خودت چیکار جذاب و مسحور کننده ای انتخاب کردی؟ من خیال میکنم به خاطر این موضوع قانون شماره 1 رو بشکنی، خودت رو تو درد سر بندازی.
مرد این نامزدش رو دوست داره، ولی فراموش کرده که اون رو دوست داره، برای اینکه مجذوب جسم هوس انگیز زن دیگه ای شده. مشکل اینجاست، چطور میشه این داستان به آخر رسون که برای خانم پایان خوشی داشته باشه؟
مردان نمیتونن در مقابل زنی که اونا رو دوست داره مقاومت بکنن. همه چی تموم شد، اصلا نباید شروع میشد، حالا هم تموم شده است. من دیگه چیزی ندارم بگم.
کار آلمان ساخته است، به زودی جنگ تموم میشه، نمیخوام وقتی تموم شد اینجا باشم. شجاعت تنها کافی نیست. من برای تو ناراحتم پاولو، میفهمی؟ حق ندارم به خاطر تو نگران باشم.
من یه زن دهاتی نیستم.
نه،
من هیچ تلاشی ندارم که رو کسی اثر بذارم، به خصوص رو شما.
چرا؟
تو هم درست مثل برادرتی، یه پشت کوهی بی سواد و احمق. از خصوصیات مهم تو میدونی چیه؟ اون عقاید مسخرت راجع به عشق بازی که اصلا نمیشه به عشق گفت عشق بازی.
از اینجایی که هستی جلوتر نیا، من یه زن تنها به اجازه. اگه مردم در یه همچین موقعی به هم کمک نکنن، این دنیا تبدیل به یه جهنم بزرگ میشه.
دستور فرمان روا رو فراموش نکن. فردا آخرین روز این 7 روزه. تو امشب باید همسر آینده تو انتخاب کنی.
من راجب اون حرف نمیزنم، راجب فرشته حرف میزنم.
پاگار؟
بله پاگار.
من به این مردم میتونستم بگم بچه‌ای دارم در حالی که شوهر ندارم؟ میتونستم بگم یکی از اون 3 نفر پدر بچه‌ی منه؟ نه من چیزی بهشون نمیگم. اون خوکای کسی هیچ غلطی نمیتونم بکنم، بذار تو همین خواب و خیال باش.
شاید حالا بتونی با واقعیت مواجه بشی. تو ویورو کشتی، بزرگترین خائنی که تو دستگاه ما بود.
سیاس،
تو یه تنه 3 نفر از خطرناکترین گانگسترا رو کشتی.
من دیدم اونا پدرمو به دار زدن، منم کمکش کردم که بمیره. شنیدی چی گفتم؟ کمک کردم که پدرم بمیره.
تنها چیزی که من میشناسم صدای پشت تلفنه. اونا اینجا رو برای من گرفتن، گفتن منتظر دستورات بعدی باشن.
حالا میخوام با قاطعیت تمام به من بگین که دخترم جز ناراحتی روانی هیچ عیب و نقص دیگه ای نداره. میخوام به من اطمینان بدین که برای درمان اون احتیاجی به کمک گرفتن از یه جنگیر نیست.
آیا تو بزرگ مکه هستی؟ به خودت نگاه کن، خرد شدی. اونا تو رو جویدن و تو فعلت رو توب کردن. آیا پدر و برادر من کشته شدن تا شوهرم تسلیم بشه؟
ما اگه فرض بگیریم که یکیشون زخمی شده و دلیل تنها گذاشتنش هم همین مسئله باید باشه، هر اتفاقی براش بیفته به عهده اوناست.
تو نذاشتی سعی خودشو بکنه. حالا اگه تو این موقعیت بخوای منو تنها بذاری، تو و جاناتان در برابر قاضی مارسن قرار میگیرین و اون قطعا شما رو مجرم خواهد شناخت.
البته که نیست، به نظر من مضحکه. از اون آدمای نبود که در یه همچین موردی خودشو بکشه. هیچ کس دیگه هم نیست. او بونی، میشه اینا رو ببری؟ از گلای خشکیده نفرت دارم.
وقتی که این لباس تنته، حق نداری از این خونه بیرون بری. فوراً برو بالا.
شما نباید با من اینطوری صحبت
کنی. برو بالا، دیگه نمیخوام حرفی بشنوم. دیدی؟ بهتر از مادرت میشناسمت.
آخرین شاعر خانواده آوده.
آخرینش نیستم شمون.
سلام و عرض ادب. امروز قصد دارم بهتون یه جور ماهی یاد بدم، ماهی با هشو. این ماهی جنوبی هستش و جنوبی عزیز این غذا رو، یعنی این ماهی رو با ماهی صبور درست میکنن، اما خب چون الان صیدش کمیابه، خیلی وقته که دیگه به اون صورت صید نمیشه و قیمت خیلی بالایی هم داره، میتونید از ماهی قزل‌آلا هم استفاده بکنید توی طرز تهیه این ماهی. خب اول موادش رو توضیح میدم. نیاز داریم به 600 یا نیم کیلو سبزی گشنیز که میتونید یک سومش هم شنبلیله بریزید، میتونید نه گشنیز خالی بریزید، میتونید حالا سبزی رو بیشتر هم بریزید، 700 گرم 800 گرم. و یه دونه تمر هندی رو با آب قاطی میکنید، عصارش که خارج شد از صافی رد میکنید، عصارش رو به سبزی اضافه میکنید. 3-4 تا هپه سیر میتونید تا 5-6 تا هم بریزید، رنده میکنید، اونم بهش اضافه میکنید. یه دونه پیاز متوسط یا کوچیک رنده میکنید، به مواد اضافه میکنید، زردچوبه، نمک، فلفل قرمز هم اگه دوست داشته باشین اضافه کنید، مواد رو کاملا با هم مخلوط میکنید. و حالا میریم سراغ ماهی. این مواد رو ببینید، بعضی ها سرخ میکنن میرزن روی ماهی، اما نه، سرخ نکنید بهتره. الان که حالا جنوبی که روی منقل کباب میکنن که اصلا سرخ نمیکنن، بعضی ها توی فر میذارن سرخ میکنن، اما به نظر من باز نیاز نیست. حالا اگر دوست داشته باشین میتونید یه مقدار تفتش بدین، سرخش بکنید، بعد روی ماهیتون بریزید. و برای ماهیتون ببینید، شما اول باید ماهی رو بازش میکنید، کامل ماهی رو شکمش رو باز میکنید، صاف میکنید. اگر بخواید کباب کنید، شما ماهی رو اول کباب میکنید، بعد میذارید، یعنی مواد رو روش میریزید، دوباره میذارید کباب بشه. چون اگر از همون اول مواد رو بریزید، ماهیتون خام میمونه. یا اینکه توی فر بخواید بذارید، اول ماهی رو توی فر میذارید، یکم با روغن زیتون اگه دوست داشتین چرب کنید. البته برای کبابی هم این کار بکنید باز خوبه، اگر هم این کار نکردید مشکل نداره چون ماهی قزل‌آلا چربه. خب ماهی میذارید یه مقدار توی فر که موند، دوباره از فر خارج میکنید، و مادادی که آماده کردین روی ماهیتون میریزین و دوباره میذارین روی فر. هر وقت دیگه میبینین مواد آماده، یعنی ماهی پخته شد، زمانو دقیق نمیدونم، یعنی تایم نگرفتم وقتی درست کردم، به خاطر همین نمیتونم زمانو بهتون بگم. اما خب مشخصه دیگه، توی فر معمولا وقتی بوش بلند میشه دیگه مشخصه که پخته، آماده سروه. بعد از اینکه پخت میتونید خارج نوش جان کنید. این ماهی خیلی خوشمزه است. کسانی که طعم ترش رو یه مقدار دوستان، چون طعم هندی کم ترشه، طعم فوق‌العاده‌ای به این غذا میده. اگر من توصیه میکنم حتما این غذا رو درست کنید که خیلی خوشمزه است.
انتشار کتاب‌های تصویری برای آگاهی بخشی به کودک و نوجوان در خصوص موضوعات مختلف جامعه امری است که در سالهای اخیر در سطح جهان رایج شده است. این اتفاق در ایران نیز به گونه‌های مختلف رخ می‌دهد. انتشارات فاطمی از جمله ناشران است که در زمینه تولید کتاب‌های تصویری ویژه کودکان اقدامات مؤثری انجام داده است. این ناشر به عنوان یکی از ناشران قدیمی کتاب‌های کودک را تحت عنوان کتاب‌های طوطی و به صورت تصویری روانه بازار می‌کند تا گروه سنی کودک با موضوعات مختلف آشنا شود و در آینده از همون موضوعات شاید برای پیشبرد اهدافی که در ذهن دارد بهره بگیرد. این ناشر اخیراً کتابی را ترجمه و روانه بازار کرده با عنوان چشمهایت را ببند. این کتاب در حقیقت ویژه کودکان غیر معلول است تا با معلولیت بینایی به صورت تصویری آشنا شوند. به همین بهانه با خانم سحر ترهنده، مسئول بخش کتاب‌های طوطی انتشارات فاطمی و مترجم این کتاب گفتگو کرده ایم که در ادامه می‌شنوید.
خب من حدود 20 و چند سال هست که عضو شورای کتاب کودک هستم.
بله.
و در شورای کتاب کودک، دوستان اگر آشنایی داشته باشن، ما گروه و کمیته کودکان با نیازهای ویژه داریم که در بخش‌های مختلفی دوستان در حوزه‌های معلولیت‌های مختلفی فعال هستن برای اینکه کتاب‌های مناسب رو به دست کودکان بتونن برسونن.
بله.
خیلی سال قبل می‌رفتم بیمارستان‌ها و با کودکان بیمار کار می‌کردیم، قصه‌گویی و کتابخوانی انجام می‌دادیم و بعد از اون هم به هر حال این حوزه خواندن برای کودکان با معلولیت‌ها یا نیازهای متفاوت خب برای خود من دغدغه ذهنی بود، به دلیل اینکه به هر حال در شورای کتاب کودک هم توجه ویژه‌ای هست، برای اینکه خب ما اونجا شعارمون این هست که کتاب برای همه، پس تلاش رو باید بکنیم که کتاب واقعا برسه به دست تمام کودکان. البته خب خودتون دشواری‌های تولید کتاب برای کودکان با معلولیت‌های مختلف رو میدونید، ولی ما لااقل تو شورا تلاش کردیم این سالها که معرفی حداقل بتونیم بکنیم و در این حوزه کار پژوهشی انجام بدیم. خب من واقعیتش چند تا پژوهش در این حوزه حضور کودکان با معلولیت‌های مختلف در کتاب‌های تصویری ایرانی داشت. یک در همایشی در شارجه من این مقاله رو ارائه دادم و عنوان مقاله رو البته وام گرفته بودم از یکی از متخصصین این حوزه و گذاشتم کودکان نامرئی، و خب اونجا با پژوهش که حداقل 50 سال کتاب کودک ایران رو انجام داده بودم به این نتیجه رسیدم که ما تقریبا چهره کودک معلول رو در کتاب‌های تصویری ایرانی تعلیفی نمی‌بینیم. یعنی ما کودک سندروم دان، بچه ای که حالا اختلالات بینایی داشته باشه، عینک بزنه یا عصای سفید همراهش باشه، و کودکانی که سمعک داشته باشن یا انواع اقسام معلولیت های جسمی حرکتی رو خب ما نمیبینیم در کتاب های کودکان نمود تصویریش رو. و و خب اون سال من خیلی روی این حوزه کار کرده بودم و یک ورکشاپی هم برای توی همون شارجه برای خواندن در اصل خواندن درمانی کتاب درمانی گذاشتیم برای متخصصین حوزه های مختلفشون در اونجا. و خب تو ایران هم تو این حوزه من خیلی مطالعه شخصی دارم و علاقه مندیم هست. به همین دلیل خب این دغدغه رو همواره داشتم که بتونیم لاقل کودکان، حالا نمیدونم واژه عادی استفاده میکنن، کودکانی که حالا نیاز ویژه‌ای به اون مفهوم ندارند رو لاقل آشنا بکنیم با انواع نیازها و انواع محدودیت‌ها. و اینکه خودتونم میدونین بچه‌های ما یا بزرگترهای ما در مواجهه با یک فرد معلول یا نیاز ویژه دست و پاشون رو گم میکنن، نمیدونن باید چه کار کنن، نمیدونن آیا باید کمک بکنن نکنن، اگه میخوان کمک بکنن به چه شیوهی باشه، آیا بپرسن در مورد معلولیتشون نپرسن. یعنی ما شیوه رفتار با یک فرد متفاوت رو به بچه هامون آموزش نمیدیم و در دنیا داره تو این حوزه خیلی کار میشه، حساسیت زیاد شده در سالهای اخیر، خیلی دارن تو این حوزه کار میکنن که عادی سازی بشه برای جامعه حضور افراد با نیازهای ویژه. مثلا یک کودک دیگه انقدر تو کتابهای خودشون فرد روی ویلچر رو ببینن که وقتی در خیابان میبینن زل نزنن، خیره نشن و شیوه رفتار رو از توی کتاب ها یاد بگیرن. و خب این نوع کتاب ها رو من خیلی میبینم، خیلی رصد میکنم و همیشه فکر کنم در بازار کتاب ایران جاشون خیلی خالی هست. و به همین دلیل به محض اینکه کتاب چشمهایت رو ببند رو من در یک فهرستی دیدم. صدای من رو داری؟
بله بله بله، من اینکه سکوت میکنم برای اینکه صحبت شما رو داشته باشم.
خواهش میکنم، من میترسم.
نه 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 نه،
ببینید یک فهرستی، یک مؤسسه بین المللی وجود داره که عنوانش هست دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان، یک International Board on Books for Young People که به اختصار بهش میگن IBBY.
بله.
74 کشور یا 70 الان تو هم نزدیک تا 80 کشور عضو IBBY هستند و شورای کتاب کودک در ایران نماینده IBBY هست. و این IBBY یک فهرست مستقل هر دو سال یک بار تولید میکنه و از تمام کشورها میخواد که کتابهایی که در حوزه کودکان با نیازهای ویژه تولید شده، کتاب های پارچه‌ای به خصوص، اصلا یک بخش مخصوص دارن پارچه‌ای هایی که برای کودکان نابینا و کمبینا اختلالات بینایی تولید میشه، کتاب هایی که شخصیت های معلول دارن و کتاب های همه خان آسان خان ها.
بله.
از کشورهای مختلف میخواد، معرفی میکنن، اونجا داوری میشه، انتخاب میشه و یک فهرست بسیار درجه یکی هر دو سال یک بار تولید میشه به اسم فهرست کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه.
درست.
و من این کتاب چشمهایت را ببند رو ابتدا در اون فهرست دیده بودم، خونده بودم در موردش و برام خیلی جالب بود. زمانی که در نمایشگاه کتاب شانگهای با ناشرش قرار داشتیم و کار رو از نزدیک دیدم، خب به هر حال علاقه مندیم خیلی بیشتر شد و احساس کردم که واقعا جای این مدل کتاب ها در بازار نشر ایران و برای بچه های ایرانی خالی هست. و خوشبختانه هم چون انتشارات فاطمی از روز اولی که ما کتاب توتی رو در اصل اینجا پایه‌گذاری کردیم، بحثمون بحث خدمت فرهنگی بود و وظیفه ملی که هر کدوممون احساس می‌کردیم، تمام تلاشمون این هست که جاهای خالی که ما در حوزه نشر و ادبیات کودک داریم رو بتونیم پر کنیم. مثلا ما کتاب میدونستیم در حوزه حقوق کودک بسیار کم داریم.
بله.
این کتاب رو تولید کردیم یا در حوزه های مثلا تعصب، مهاجرت، مسائلی که این روزها بچه ها خیلی میشنوند در اخبار و هیچ پاسخی خیلی وقتا بزرگترها براش ندارن، به هر حال ما کتابهاش رو جستجو کردیم، پیدا کردیم و براشون تولید کردیم. در حوزه کودکان با نیازهای ویژه، انواع معلولیت ها و اختلالات، حتی دغدغه خود من هست که چه در حوزه تألیف چه در حوزه ترجمه ما بتونیم کتاب تولید بکنیم ما الان مثلا یک کتابی اگر که بتونن دوستانتون ببینن داریم به اسم تو یک جهانگردی،
بله،
که بحث مهاجرت رو داریم. یا یک کتابی داریم بحث پناهندگی و جنگ و مشکلاتی که این مسئله برای کودکان ایجاد میکنه. ولی یک کتاب دیگری داریم که اون هم مستقیما تألیفی هست و به معلولیت جسمی در از برمیگرده و بچه‌ای هست که سفر خیالی میکنه و تمام مدت در انتها متوجه میشیم که روی ویلچر هست.
درست.
کتاب جهان مال من هست که خب یه کار تألیفی هست، خیلی هم ما روش زمان گذاشتیم و امیدواریم که از این دست کتاب در حوزه تألیف هم ما بتونیم تو ایران حمایت بکنیم، از پدیدآورنده ها و تشویقش بکنیم که لاقل در کتاب‌های کودک ایرانی هم ببینیم. ولی در ترجمه هم خب خیلی دنبالش هستیم و از علاقه‌مندی هامون است و تران هم یک چند تای کتابی با شخصیت معلول، شخصیت محوری، حاشیه‌ای داشتیم و خب مشخصا هم این کتاب چشمایت رو ببند کتابی است که من خودم فوق‌العاده دوستش دارم. هم کتاب خیلی شاعرانه یک مسئله و یک پدیده‌ای رو برای مخاطب توضیح داده و خیلی زیباست. اینکه نه فقط معلولیت، نه فقط نابینایی، که حتی در حوزه باورها، حتی در حوزه جهان‌بینیمون بد نیست که ما یه موقعی چشم رویمون باورهای خیلی عمیق خودمون ببندیم و از زاویه دیگران جهان رو درک بکنیم.
درسته، درسته. اساسا چون کتاب مصوری است و بنابر توضیحاتی هم که شما ارائه کردین برای آگاهی بخشی به افراد غیر معلول هست، چه این که حالا این گروه سنی کودکان و جوان باشه یا حتی بزرگسال، منتها مخاطب نابینا الان در جریان محتوای تصویری این کتاب نیست. من میخوام خواهش بکنم مختصرا اگر ممکنه این رو یک توضیح بدید، حداقل مخاطب ما بدونه که اگر در موردش داره آگاهی بخشی میشه از چه منظری نگاه شده در این کتاب.
درسته. ببین اولا یک گروهی در شورای کتاب کودک خیلی دارن به شکل تجربی اخیراً کار میکنن و خیلی دارن تلاش میکنن که کتاب‌های تصویری رو روشی پیدا بکنن که برای بچه‌ها تصویرخوانی بکنن.
بله.
و من امیدوارم که این دوستان این مرحله تجربه و تلاششون به ثمر بشینه و برخی از این کتاب، یکی از کتاب‌هایی که اتفاقا من شخصا حتی اجازه‌ش رو دادم به دوستان، میدونین که ما این کتابا رو چون کپی رایت داریم بعد ناشرها مجوز بگیریم، ولی به این دوستان اجازه‌ش رو من گفتم به محض اینکه کارتون راه بیفته حتما تصویرخوانی بکنید. این اثر هست و من امیدوارم که این اتفاق بیفته و این دوستان بتونن کتاب‌های خوب کودکان رو تصاویرش رو توضیح دار کنن.
بله.
خودشون و توضیح بدن. ولی این کتاب چشمت رو ببند، اگر که من بخوام به شکل کلی بگم، اولا خیلی متاسفم که امکان چاپ بریلش رو ما نداشتیم.
نه دیگه، نمیشه دیگه.
خودمون خیلی دلمون میخواست لاقل عنوان رو خیلی تلاش کردیم، ولی انقدر مسائل قیمتی و بحث مختلف پیش اومد که نبود. ولی اگر میشد که ما در کنارش بریل رو هم داشتیم، خوب هم افراد بیشتری میتونستن این کتاب بهره ببرن. کتاب همه صفحاتش تصویر داره و بین گفتگوی هست بین دو برادر که ما یکی از برادرها رو به شکل سفید میبینیم، با رنگ سفید کار شده و یک برادر با تصویرش تیره کار شده، سیاه کار شده و این خیلی تصاویر ساده هست. مثلا در صفحه اولش این طور شروع میشه که کتاب میگه که من همه چیز رو برای برادرم توضیح میدم، سعی میکنم همه چیز رو برای برادرم توضیح بدم، اما همیشه با من جر و بحث میکنن. بعد صفحه بعد ما یک پرنده میبینیم که یه چیزی بین درخت و پرنده، پاهای کلفت ولی پرندهی که داره آواز میخونه، یعنی ترکیب گفتگوی این دو برادر رو به اون میگویم میبینی درخت یک جور گیاه خیلی بلند است که کلی برگ دارد. او توضیح میداد نه اینطوری نیست، درخت یک چوب دراز است که از زمین بیرون آمده و آواز میخواند. و خب همینطور تصاویر در مورد مار اینا صحبت میکنن، در مورد ساعت مثلا ما تصویر یک ساعت در تیرگی رو میبینیم و یک ساعت در روشنی. یکی ساعت چیزیست که زمان رو نشان میدهد. یکی برادر جواب میده نه خیر، ساعت یک جعبه چوبی کوچک هست که یک قلب توی آن پنهان شده، گوش بده. و همینطور میره جلو، یعنی این بازی کلامی هست بین این دوتا برادر و گفتگویی که اینها با هم دیگه میکنن. مثلا در موردش شب میگه برایش توضیح میدهم، میبینی ماه درست مثل خورشید است، فقط رنگ است سفید است.
جالبه. و
در میگه هیچ هم اینجوری نیست، ماه یک کپه جیر جیرک است که توی حیات ما آواز میخوانند، صدایشون رو نمیشنوی. و بعد ما تو تصویر یک کره بزرگ سفید رنگ میبینیم و توش یک عالم جیر جیرک. یعنی تصاویر کتاب یه جوری مخلوط این دوتا روی کرده.
درسته، دوتا تصور در واقع.
دقیقا. در مورد پدرشون مثلا خب یکی از صفحاتی که من فوق العاده دوست دارم، برادر میگه بابا قد بلند است و کلاه سرش میگذارد، دستش رو بالا میبرد و میگوید شوخی میکنی، بابای بوست زبر است که بوی پیپ میدهد. و خیلی زیبا همینجور این میره جلوتر و در صفحه آخرش هست که در اصل ضربه رو میزنه کتاب و میگه که به مادر میگویم سعی کردم برایش توضیح بدهم اما گوش نمیدهد. مامان جواب میدهد شاید نظر او هم درست باشد. میپرسم چطور همچین چیزی ممکن است؟ میگوید واقعا میخواهی بدانی پس چشمهایت رو ببند. و کتاب تموم.
درسته. و به هر حال خیلی فضای مینیمالی جالبی داره، مبتنی بر تصویر. و به هر حال یک سوال اینجا مطرح میشه، خب این نوع کتاب ها طبعا چاپشون و نشرشون هزینه بر هستش به طور کلی، یعنی خب بالاخره باید از بهترین کاغذ ها استفاده بشه برای اینکه تصاویر به خوبی اونجا نشون داده بشه. و خب قیمت این کتاب ها نسبت به دیگر کتاب های کودک که البته زیاد هم نیست بالاتر هست. خود شما چه چشم اندازی دارین در همین زمینه های بخصوص، یعنی در همین موضوعات بخصوص که میپردازید، یعنی اقشار خاص، که اون نتیجه لازم که در ذهنتون هست حاصل بشه؟
کتاب تصویری در سالهای اخیر کتابهای کودکان خیلی گران شده. و خب یکی از در اصل ناراحتی های ماست برای اینکه ما خیلی برای انتخاب این کتابها تک تکشون موضوعات خاص، مثلا ما کتاب داریم در حوزه فرزند خواندگی، یک کتاب تصویری همینجور مینیمال و جذاب، اینکه آیا ما باید شبیه هم دیگه باشیم تا خوشبخت باشیم یا نه، یعنی ما سر تک تک مباحث مختلف خیلی در کتاب های توتی با وسواس کارها را انتخاب میکنیم و خیلی دلمون میخواد که این کتاب ها، خودتون هم فرمودین کاغذ ها معمولا گلاسه هست، چاپ های چهار رنگ و تولید کتاب ها به خصوص در سالهای اخیر با این گرانی های عجیب غریب کاغذ بسیار گرون شده و قیمت پشت جلد هامون هم متاسفانه خب به نسبت گران شده. و یکی از ناراحتی های ما این هست که ما امیدمون اینه وقتی کتاب رو با این دقت و با این حساسیت انتخاب میکنیم به دست تعداد زیادی از بچه ها برسه.
درسته.
و حجم زیادی از افراد این دغدغه‌ای که وجود داره رو به نوعی پاسخ داده بشه و نیازهاشون در جامعه، ولی خب میدونیم که به دلیل این گرونی ها واقعا ممکنه خیلی از خانواده‌ها توان خرید کتاب‌ها رو نداشته باشن و خیلی امیدواریم که نهاد کتابخانه‌ها و سازمان‌هایی که در این حوزه‌ها مشخصاً دارن کار می‌کنن از این دست کتاب‌ها حمایت بکنن، نه از ناشر، از خواننده حمایت بکنن، دست به نوعی این کتاب‌ها رو به دست خوانندگانشون بتونن برسونن. یعنی من فکر می‌کنم این مدل کتاب‌ها واقعا باید به نظر شخص بنده باید وارد سیستم آموزش پرورش ما بشه.
درست.
و تمام مدارس و بچه ها کار بشه.
درسته.
بچه ها یاد بگیرن دیگر جور دیدن و پذیرش دیگری رو بین خودش.
به یک نکته اشاره کردین در صحبت هاتون و اون هم کتاب های پارچه‌ای هست. البته در ایران نمیدونم تا چه اندازه شما در جریان هستین، مؤسسه ایست، اگر اسمش درست به خاطر داشته باشم، اسمش رو مؤسسه ایست به نام بادبادک فکر میکنم. فرمانی، احسن، دقیقا. اونها واقعا کارهای خوبی هم تو این زمینه انجام دادن، منتها همون بحث حمایتی که شما اشاره میکنید مطرحه، اینکه بتونه فراگیر بشه در حوزه معلولین.
متاسفانه نه انبوه به مثلا منظورم انبوه 1000 نسخه،
بله متوجه،
انبوه 10 نسخه ای هم ما نداریم. کتاب هایی که معمولا دوستان الان در بادبادک چند تا نهاد دیگه هم هستن یا گروه دیگه و افراد به شکل خاص تولید میکنن، که اتفاقا مثلا خانم نادری یه کتابی تولید کرده بودن که دو سال قبل وارد فهرست آی بی بی وای شد، یعنی
بله.
از داوری اونجا هم تونست موفق شد، رد شد. خب این کتاب ها فقط در حد همین 1 یا 2 نسخه در کتابخانه ها میمونه دیگه.
دقیقا همینطوره،
مثلا کسی حمایتی نمیکنه که مثلا 10 تا 20 تا 50 تا، ما چه تعداد مراکز نابینایان، کودکان نابینا داریم، لاقل به تعداد اون مراکز
تولید بشه،
کنن تولید شه تو همه اون مراکز یه نسخه از این کتاب ها وجود داشته.
همینطوره متاسفانه.
ببینید هنوز در جامعه ممکنه یک سری شعارهایی، حالا چه در سطح سیاست گذاری چه حالا بخش های مختلف بشه، ولی واقعیتش اینه که ما خب از شهر خودمون تهران ببینیم دیگه چقدر بیگانه هست با هر نوع معلولیت.
بله.
و چقدر افرادی که معلولیت های مختلف دارن، یک دوستی مقاله نوشته بود که معلولیت ناتوانی نیست، ما تحمیل میکنیم انواع معلولیت رو، جامعه تحمیل میکنه، و واقعا هم همین هست، برای اینکه ما امکان رفت آمد رو وقتی بگیریم از افراد، خب چه تعدادی شما خط بریل میبینید، چه تعداد اطلاعات داره با زبانهای مختلف نوشته میشه در
اداهای
شهری ما، در نتیجه نشون میده که جامعه هنوز دقدقه این موضوع رو متاسفانه نداره. و من فکر میکنم نهادهایی که در حوزه کودکان و بزرگسالان حتی معلولیت کلا کار میکنم، واقعا باید تو این حوزه خیلی بطلبند از دولت و خیلی خسته نشن و دنبال بکنن تا بتونن تثبیت بکنن حضور. ببین اگر در جامعه این موضوع جا بیفته و همه گیر بشه، کم کم به راحتی به ادبیات کودکان و فضاهای انیمیشن و بخش‌های مختلف هم راه پیدا می‌کنه، چون میطلبه دیگه فرهنگ عمومی.
درسته. من به عنوان سوال پایانی
این حوزه ها متأسفم.
بله خواهش می‌کنم، عذر می‌خوام. به عنوان سوال پایانی برای اینکه کمتر دیگه وقت شما رو بگیریم، بپرسم، البته این شاید یک مروری باشه برای آگاهی مخاطبان ما، خواهش میکنم در خصوص همین بحث کتابهای توتی و خود مؤسسه فاطمی به اختصار توضیحاتی رو بدیم، برای اینکه مخاطب ما هم آشنا بشه، بیشتر آشنا بشه با این مؤسسه، گرچه شما در طول توضیحاتتون اشاراتی کردین.
ببینید انتشارات فاطمی یک ناشر خوب خیلی قدیمی هست، ناشر خصوصیه، 40 سال هست که داره فعالیت میکنه و خیلی دوستان احتمالاً در حوزه کتاب های علمی عمومی انتشارات فاطمی رو بشن. در دهه 60 آقای ایرج جهانشاهی بخش کودک انتشارات فاطمی رو به اسم واژه راه اندازی کردن، که در اون زمان کتاب قصه های من و بابا، موج بزرگ و خیلی آثار درجه یکی تولید شد. احتمالاً شنوندگان شما همه قصه های من و بابام رو میشناسن.
قطعاً همینطوره.
بله. و خب بعد از فوت آقای جهانشاهی به هر حال کار روی تجدید چاپ ها متمرکز شد و بحث علمی و کتاب های نانفیکشن دارد. از 5 سال پیش ما مجدداً با یک رویکرد متفاوت بخش کودک انتشارات فاطمی رو، کودک و نوجوان رو فعال کردیم و این بار با نام کتاب‌های توتی.
درست.
و به دلیل اینکه خودتون هم میدونین دیگه، توتی شکر شکر شیرین گفتار،
بله،
که قصه های خوب به خونه های همه ببره، و تمام تلاشمون هم میکنیم که کتاب با بهترین کیفیت در حد استاندارد جهانی در اختیار کودکان ایرانی قرار بگیره. همه کودکان ایرانی واقعا در تمام سطوح و با تمام توانایی ها تلاشمون این هست و داریم در حوزه تألیف و ترجمه کتاب های تصویری و اخیرا رمان نوجوان هم کار میکنیم. امیدوارم که دوستان بتونن کتاب های توتی رو ببینن و لذت ببرن از خوندنش.
امیدوارم شرایط فراهم بشه و من به هر حال این خبر رو به دوستان مخاطبمون بدم که کتاب های توتی برای نابینایان مناسب سازه شده. امیدوارم به زودی این اتفاق بیفته.
انشالله. بعضی از کتاب های ما البته به شکل بلندخوانی اتفاق افتاده، یعنی اودیو شده و توی سایت بامداد قصه ها، بامداد کتابخانه ها و شورای کتاب کودک توی کانال هاشون وجود داره، بلندخوانی شده، ولی امیدوارم اون تصویرخوانیشون هم بتونه اتفاق بیفته و دوستان بهتر بتونن با کتاب های ما هم ارتباط بگیرن.
درود بر دوستان ارجمند، حمیدرضا رضایی هستم با بخش 27 سفرنامه ایرانگردی به شیوه کلهگردی در خدمت شما گرامیان هستم. لازم هست از فرصت استفاده کنم و در اینجا روز 5 اسفند ماه رو که البته گذشته، روز سپندار مزگان و جشن اسفندگان، روز عشق، زن و زمین رو به همه شما گرامیان به ویژه بزرگ بانوان سرزمینمون تبریک عرض کنم. همچنین پوزش میخوام به دلیل وقفه یک ماهی که پیش اومد در ضبط این سفرنامه، به دلیل اشتغالات فراوانی که من داشتم. اگر خاطر مبارک دوستان باشه، آخرین جایی که من در شهر زیبای تبریز رفتم، پارک و مجموعه شاهگلی و الگلی بود که به اتفاق آقا داوود دوست تبریزی که یکی دو روزی بود باهاش آشنا شده بودم، به اونجا رفتم و از اونجا دیدن کردم. و حالا ادامه ماجرا. بعد از دیدن مجموعه شاهگلی، ما همون مسیر رو با مترو برگشتیم به مرکز شهر و از اونجا رفتیم به دیدن یکی از خانه‌های قدیمی تبریز، خانه نیکدل. خانه نیکدل باز خیلی نزدیک همون میدون ساعت اونجا هست، محله مقصودیه که تبدیل به پیاده راه شده، اونجا پیاده راه مقصودیه. وقتی که وارد اونجا میشیم، یه حیاط هست، یعنی در واقع دو تا حیاط بود که خب یکیش رو بسته بودن و نشد که ما بازدید کنیم. ما حیاطی که ما وارد شدیم حالت باغچه داره و درختکاری هست و گل هست و حوض داره و هم سبک خونه های قاجاریه. دیوارش کوتاه هست و این دو طبقه هست، از بیرون کاملا مشخصه و خودنمایی میکنه و معماری بسیار زیبایی هم داره. بعد یه تعداد پله میخوره میریم بالا، اتاقهایی که هست، شاهنشینی که داره. و این رو توضیح بدم اول راجع به این که خب تاریخچه‌اش رو، که این خانه نیکدل مال یکی از بازرگانان برجسته اون زمان ابراهیم نیکدل بوده که این کارش واردات وسایلی بوده از جمله چرخ خیاطی و دوربین عکاسی. و اتفاقا توی همون قفسه‌ها و ویترین هایی که اونجا گذاشته بودن چرخ خیاطی های اون دوران بود که از ژاپن وارد میکرد و دوربین عکاسی بود، فانوس هایی که مربوط به تاریک خونه بود برای عکاسی اونجا بود که الان همچنان هم نوادگان آقای نیکدل در شهر تبریز همچنان اتفاقا فروشگاه نیکدل رو دارن که همون واردات لوازم خانگی هم هست اینا. ولی خب یک بحثی هم هست که این خونه اول مال سالار خان قره‌باغی بوده، پدرزن ستار خان معروف، و بعدن فروخته شده با آقای نیکدل. و به هر صورت صحبت این است که خب ستار خان اصلا اونجا زندگی میکرده و اینها، و یه وسایلی هم اتفاقا اونجا بود که حالا داود برای من توضیح داد که اینا بعضی هاشم وسایل ستار خان هست، حالا مثل تفنگ و این چیزا، حتی لوازم و تحریر و ماشین حساب دوره قاجار هم اونجا بود. خونه خیلی جالبی بود، بازم همون پنجره هایی که بزرگ هستن، یعنی تقریبا از کف تا سقف حالات پنجره است، و بعد با اون شیشه های هشت ضلعی رنگارنگ خیلی زیبا، مخصوصا زمانی که نور خورشید عبور میکنه میاد تو اتاق، چقدر زیباست. گچبری های خیلی زیبا، آینه کاری های خیلی زیبایی که داشت، یه حیات اندرونی داشت، یه زیرزمین باز دوباره داشت. خب خونه های اون موقع اینطوری طراحی میشد که یه بخش های مخصوص زمستون بود که زمانی که هوا سرده اون اتاق ها گرمایش دارن، اونطوری طراحی شدن. یه سری اتاق ها تابستونه هستن، بعد شاهنشین داره، چله نشین، خلاصه خیلی جای جالب و زیبایی بود. یه مقدار زمان میخواد آدم بذاره روش که بتونه بررسی بکنه، و خب یک کسی باید همراه ما باشه که علاقمند به هنر باشه، بتونه واقعا یک حق مطلب رو ادا بکنه و دقیقا اون تاقهای قوسی که هست، گچبری هایی که داره، آینه کاری ها و همه اینا رو بتونه توضیح بده و یه تصوری رو و یک تجسم خوبی رو در واقع برای شخصی که مشکل بینایی داره ایجاد بکن. به هر صورت این هم از خانه نیکدل. خب بعد از خانه نیکدل تو همون محله مقصودیه که در واقع این به نام مقصود بیگ پسر اوزون حسن آقیونلو هست که این محله رو ساخته و دیگه به نام خودش همیشه مقصودیه باقی موند. اونجا رفتیم، سه تا خونه قدیمی کنار هم بود. کلن شهر تبریز معروفه به شهر خانه های قدیمی، خیلی زیاد هست خانه های قدیمی اونجا، که خب به دلیل این که البته شهریست که زلزله خیز هست، خیلی از اینها در طول سالیان از بین رفتن، ولی هنوز خیلی از این خانه ها هم باقی هست که ثبت شده هستن. خیلی هم خانه های دیگه هست که باز ثبت نشدن. سه تا خونه کنار هم هست تو همون محله مقصودیه. این سه تا رو ظاهراً به هم متصل کردن و تبدیل شده به دانشکده معماری و هنر، اینطوری که حالا داوود توضیح میداد، چون که البته روز تعطیل نبود نمیشد که بازدید کرد، فقط روزهای تعطیل ساعت 10 تا 2 و 4 تا 6 میشه بازدید کرد. بقیه روزا چون مربوط به دانشکده هست نمیشه و من چون در روز غیر تعطیلم رفته بودم فقط توی حیات اون مجموعه بودم که این 3 تا خونه به نام خونه های بهنام هست و قدکی و گنجهی که این 3 تا رو کنار هم بعد یه دیوار که بینشون بوده یه بخشی از دیوار حیات رو برداشتن و هم متصل کردن. من فقط تونستم تو هم محیط اون 3 تا حیات برم و حالا اون باغچه هایی که بود، درختکاری هایی که بود، حوضی که داشت، خیلی مصفاست، خیلی زیباست حیات اون مجموعه و ساختمون ها رو از اون نمای بیرونی من تونستم فقط ببینم و نشد که بریم داخل و جاهای مختلف رو ببینیم. و حالا میتونه که در یک زمان دیگری که روز تعطیل باشه، حالا دوستان اگر خواستن برن حتما در نظر داشته باشن که در روز جمعه مثلا برن و اونجا رو اگه میخوان واقعا همه جا رو ببینن. این خونه ها خیلی بزرگن. خونه بهنام یه خونه است که کنم 3000 متری هست و حالا اواخر دوره زندیه و اوایل قاجاری است که بعدن در دوره ناصرالدین شاه بازسازی شد و قبلا هم یک مدتی قورخانه یا اسلحه خانه بود و بعد هم دیگه حالا بر اساس میل ناصرالدین شاه اونطوری که میخواست تغییر تحولاتی که دادند و اینها. خونه قدکی هم مال همون اواسط دوره قاجار هست و خونه گنجه‌ای هم که مال باز دوران اواخر عهد قاجار و اوایل پهلوی هست که 3 طبقه هم هست. یعنی وقتی که ما وارد حیات شدیم، اون نگهبانی دانشگاه که اومدیم حیات اول، حیات دوم رو که گفتم دیواری رو برداشتن متصل می شد به این، اون حیات سوم رو که میری اون روبرو که نگاه میکنی 3 طبقه هست دیگه. اونای دیگه 2 طبقه بودن، بعد اونجا که میرفتیم 3 طبقه ساخته شده بود و دقیقا هم همون شکل شمایل همون قاجار هست، به جز این ساختمان گنجه‌ای که خب حالا اون بخشش که مربوط به پهلوی هست یه بخشایش مدرن‌تر هست و دیگه اون سبک قدیم رو نداره. کاملا هم مشخصه که این فرق میکنه. مثلا پنجره هایی که توی دوره قاجاری حالت 8 ضلعی داره با شیشه‌های رنگی، مثلا اینجا دیگه پنجره‌ها مستطیلی شده دیگه. بخش های از همون خونه مثلا بهنام از سبک های دوران رنسانس ایتالیا در نقاشی دیوارها استفاده شده، یعنی اضافه شده به اون ترکیب های قدیمی که مال خود قاجار بوده. بیشتر یه چیزیه که نیاز به بینایی داره، چون تماماً باید اونها رو دید کارهایی که انجام شده و باید یه آدم علاقمنده به هنری که خودش رشتهش هنر و معماری هست باشه که بتونه واقعا با حوصله باشه توضیح بده اونجاهایی که قابلیت لمس داره بشه آدم بره لمس بکنه و خب جاهایی که نمیشه هم بشه توضیح داد. و ای کاش کسانی بودن که اینها رو میتونستن در واقع ماکتش رو بسازن تا یه حدی بازی تصور بهتری ایجاد میشد. بالاخره بچه های هنر توی تبریز، حالا اگه دوستان نابینا، انجمن نابینایان تبریز اینها ارتباط برقرار میکردن، هستن آدم هایی که هنوز حوصله این کار رو داشته باشن، میتونه اینطوره یک تصور خیلی بهتری ایجاد بکنه. تقریبا 2 تا خونه 3000 متری به اضافه اون یکی گنجه‌ای 4000 متر سر جمع ظاهرا رو هم 10000 متری میشه. و همشون هم همین حالت معمولا دو حیاتی دارن، یعنی حیات اندرونی هم بعدا اون طرف ساختمون دارند و اینا. ولی خب میگم متاسفانه من خیلی نمیتونم در رابطه با معمارش توضیح بدم، چون که نتونستم همه جا رو من ببینم به دلیل اون وضعیتی که بود و روز غیر تعطیل بود. سر ظهر بود دیگه، از اونجا اومدیم که بریم به سمت خونه استاد شهریار. اونجا سر راه که داشتیم میرفتیم کنار خیابون، یه کسی داشت یه چیزی میفروخت، داود ازش خرید، یه نوع شیرینی بود که بهش میگن سیمیت. و این سیمیت برای من جالب بود، چون ما اینجا توی شیراز به اون بوی ناخوشایندی که از گوشت ماهی و مرغ و اینها برمیاد و در زمانی که هنوز پخته نشده به اون میگیم سیمیت. و حالا برای من جالب بود این شیرینیه شکل یه تایر ماشین بود، یعنی چیزی یه تایری که تو خالیه، مثلا میتونی مثلا دستت رو داخلش رد کنی، مثلا یه حلقه بزرگه، بعد این قطرش هم زیاده، این مثلا حلقه کم نیست، حالت زبر داره، مثلا انگار که کنجد روش پاشیده بودند و اینا. رنگش تیره بود، رو به سیاه میزد، یه کمی حالا سیاه سیاه نه. به طور کلی شهر تبریز شهر واقعا شیرینی ها هست، اونم شیرینی های منحصر به فرد به خودشون. حالا من بعدا سر موقعش اونجایی که میرسیم بهش حتما توضیح خواهم داد. البته در مورد این سیمیت من در اینترنت که مطالعه کردم، حالا هم عنوان شیرینی مطرح هست یا عنوان یک نون مطرح هست که میگن مال ترکیه هست و اونجا خیلی به وفور یافت میشه و اینا. البته من ندیدم حقیقتا اونجا دیگه. حالا دوستان تبریزی خودشون بعدن باید بالاخره با اونور با قول معروف بالاخره به توافق برسن که مال ترکیه و استانبول هست یا مال تبریزه. ما که تو تبریز خوردیم، ظاهرا اینطوری درست میشه که این همون حالت تایر ماننده رو اینو روش یه شیره خیلی غلیظ میمالن و بعد اینو فرو میبرن داخل کنجد که اون شکل کنجدی که گفتم داره به وجود میاد. چیز خوشمزه جالبی بود کنار همون خیابون روی یک تاخچه مانندی نشسته بودیم و خلاصه سیمیت میخوردیم و هر صورت جای دوستان خالی. همزمانم دوباره این آقا داود داشت برای من راجع به زبان ترکی توضیح میداد، خودم مدام ازش واژه میپرسیدم و اینا. بعد راجع به 3-4 مدل حرف اویی که در زبان ترکی هست برای من توضیح میداد که من در نمیافتم. گفتم بابا اینا این هر 4 تایی که میگی شبیه به همه، من از کجا بفهمم؟ ولی خب چون زبان خودشون هست، هر کسی زبان خودش رو بهتر متوجه است دیگه. مثلا آلمانی ها یه شین دارن که ما اصلا خیلی سخت میتونیم ادا کنیم دیگه. حالا بر صورت خیلی لحظات خوبی بود. باز دوباره از اونجا رفتیم به طرف خونه استاد شهریار.
بایرم اولوب قزل پالشق ازلر نکش فروب اتاقلار بزلر Taxçalara dizmeleri dizeller. Kız gelinin fındıkçası, henası, heveslenir anası, kaynanası. Bakıçının sözü, sovi, kağızı, ineklerin kulaması, ağzı, çarşembenin gizekanı, mövzi. Kızlar diğer atılmatır çarşembe.
خب رفتیم خونه استاد شهریار. توی کوچه بود، اواخر یه کوچه بود، بعد یه خونه درب حیات بود، 2 طبقه بود. رفتیم وارد ساختمان شدیم. حتی این که میگم 2 طبقه، یعنی خب یه طبقه زیر زمین بود به عبارتی. اون طبقه بالا رفتیم، یه خانمی بود که مسئول بود اونجا، که برخلاف خیلی از کسانی که من دیده بودم که لهجه نداشتن، اون لهجه اونجا رو داشت و اونجا دیگه چون ساعت 2 شده بود دیگه، 2 بعد از ظهر بود و باید داوود میرفت سر کارش دیگه، اونجا داوود با من خداحافظی کرد. ولی من اینقدر حواسم به این خونه استاد شهریار بود و اینکه با اون خانم صحبت بکنم که حالا منو راهنمایی بکنه و برای من توضیح بده، که وقتی داوود خداحافظی میکرد من خیلی معمولی برخورد میکردم، به دلیل اینکه آخه من اینقدر در این چند روز با داوود به قول، یعنی دوبار که بیشتر همدیگر ندیده بودیم، یه بار که همون کاخ شهرداری بود، یه بارم همین روزی بود که بنده خدا اومده بود. و ضمن اینکه من متوجه شدم که این صبح هم که با من اومده بود بنده خدا توی مرکزی هم کار میکرد، ولی به خاطر من مرخصی گرفته بود. من بعد متوجه شدم، احساس میکردم که یعنی همدیگر رو باز میبینیم، یعنی احساس میکردم یه فردی اصلا از اون شهر هستم و ما قرار همدیگر رو ببینیم. اینطوری معمولی برخورد میکردم و حواسم نبود حالا این خداحافظی که داوود داره میکنه، خب ما دیگه همدیگر قرار نیست ببینیم دیگه، و خیلی عادی با این قضیه برخورد میکردم. ولی بعدن که به خودم اومدم و یعنی اون شبش که دیگه برگشتم توی مسافرخانه، گفتم من چرا با داوود اینطوری برخورد کردم؟ نه درسته حسابی تونستم ازش سپاسگزاری بکنم، نه اصلا، یعنی میگم انقدر خودم رو با اونجا یکی دیده بودم، فکر میکردم من کلان اینجا هستم دیگه. به هر روی اون خانم توضیح داد که یه اتاق هست که داخل اون اتاق یه سری آثاری مربوط به استاد شهریار هست، که خب بیشتر آثار نوشتاری بود، یه سری ویترین ها بود که داخل اینها همین آثاری بود که حالا یا دستخط خودش بود یا برصد آثار چاپی بود، یه سری لوهایی بود که قابهایی بود که توش اشعاری رو به صورت گزیده انتخاب کرده بودن، روی دیوار بود، بیشتر اینطوری بود و برای منم حقیقتا قابل خوندن نبود. خانمم سر شلوغ بود، خب افراد می اومدن وارد می شدن و اینا، دو تا بانوی داخل اتاق بودن و داشتن اون شعرها رو می خوندن و خیلی حظ فراوانی می بردن و اینها. هر چقدر سعی کردم همه به قول روم رو جمع بکنم و از اینا خواهش بکنم که برای منم توضیح بدن و بخونن، نتونستم. با همه این که حالا با خودم فکر میکنم خیلی پیشرفت کردم و اینها، نتونستم واقعیتش.
Heyder baba kendin toyun tutan da, kız gelinler hana pinte satan da, bey geline damdan alma atan da, benim de o kızlarımda gözüm var, ışıkların sazlarımda sözüm var. Heyder baba, Amir Heyder neynir? Yəqin yine səmaveri qeynir. Day qocalı altəngi ilə çeynir. Qulaq batıb, gözü girib qaşına, yazıq əmnə hava gəlib başına. Heydər baba, ağaçların ucaldı, amma heyf cəmanların qocaldı, oxluların arıqlayıb acaldı. Kölgə düşdü, gün batdı, qaş qərəldi, qurdun gəzi qaranlıqdan bərəldi.
Çənd tə cəvoni umadən daxilə otaq, şəhət oğluşu 20 çənd sal. Vəqti ki əzəşun dərxas kərdəm ki bəri mən tozi bədən, یه واکنش عجیب غریبی نشون دادن که حالت سخرآمیزی داشت واقعا، و من خارج شدم از اونجا با ناراحتی. حقیقتا چیزی نگفتم و خب خارج شدم، اومدم رفتم طبقه زیرزمین. اونجا با زیرزمین یک اتاقی بود که داخل اون اتاق یه حوض آبی رنگ بود که میگفتن اینجا وضوخانه هست و اینجا استاد می اومده وضو می گرفت و اینها. یک کاناپه گذاشته بودن اونجا، نشستیم و حقیقت عکسی گرفتیم و اینها. من اون یه خانم دیگه هم اومده بود که فکر کنم قرار بود شیفت عوض بشه، یه خانم دیگه اومده بود یا آقای اومده بود اینها، و من اونجا اون پایینم گفتم که در واقع یه گلگی هم کردم، خب کسی نبود که اون بالا این چیزا رو برای من توضیح بده و اینها، و خب حالا رفتاری هم که اون بالا متاسفانه اون برای بچه ها داشتند و اینها دیگه، همین باعث شد که در واقع اون خانم بیاد و میگم از من عکس بگیر و توضیح بده و اینها. یا آقایی هم که فکر کنم سرایدار اونجا بود، حالا برای اینکه یه جورایی ناراحتی ما رو تخفیف بده و دل ما رو به دست آورده باشه، یه سی دی هم به من هدیه کرد، مال استاد شهریار. و تو همون زمانی هم که دیگه داشتن برای من توضیح میدادند و عکس میگرفتند و اینا، اون چند تا آقایی که اون بالا بودن هم اتفاقا اومدن پایین و یه جورایی در صدد این بر اومدن که در واقع حالا دلجویی بکنن و عذرخواهی بکنن، گرچه همون رو هم بلد نبودن، ولی خب ما میپذیریم دیگه به هر صورت.
ای در بابا شیطان بزی از درب محبتی رکلردن قاز درب قره گنون سرنوشتن یاز درب salıp halkı birbirinin canına, barışığı beleştirip kanına. Gözyaşına bakan olsa kan akmaz, insan olan hencer beline takmaz. Ama ey fikir tuttuğun bırakmaz, behiştimiz cehennem olmaktadır, zilhaccemiz محرم.
یک جایی بود مثل خونه های قدیمی که مثلا ما رفتیم، مثل خونه هیدرزاده یا فرض کنید خانه نیکدل، خانه بهنام، اینجوری نیست. یک خونه استاد شهریار، خونه خیلی کوچیکه، در واقع خونه مسکونی برای یه آدم خیلی معمولی بوده. چون خونه هایی که ما رفتیم که نگاه کردیم، خونه آدم پولدارای شهر بوده در واقع، خونه های بزرگی خیلی مرتبی با هم مساحت زیاد، هم اون در واقع هنری که درش به کار رفته و اینها. این خونه یه آدم خیلی ساده‌ای بوده در واقع تو تبریز. و خب حالا اگه استاد شهریار تاجر بود قضیه فرق می‌کرد، حالا خونه‌اش یه جور دیگه می‌شد. باز مجدداً از اونجا برگشت نمادیم طبقه بالا، اون هم خانم که اول بود گفتم لهجه ترکی خودش رو داشت و آخر شیفتش هم بود، بنده خدا یه جوره شیفتش هم دیگه عوض شد، ولی اومد وقت گذاشت و برای من اون قابهایی که روی دیوار بود اشعار رو خوند و توضیح داد راجع به آثار و همه اینا، عکس گرفت از همشون. بیرونم تو همون راه روی هم که خودش ایستاده بود یه دونه قفسه ویترینی بود که تو اونم باز دوباره کتابای استاد شهریار بود و یه سری هم وسایلی بود دیگه، حالا وسایلی که مال خودش بود یا مثلا بهش هدیه شده بود، از جمله مثلا یه کمانچه‌ای که یه شخصیتی از باکو مثلا برایشون هدیه فرستاده بود و اینها. این مجموعه یه خونه خیلی کوچولویی بود مال استاد شهریار بود که به صورت من دیدم که هم صبح هم بعد از ظهر در واقع میشه از اونجا بازدید کرد، چون یه سری از مراکز تاریخی که هستن، خونه های تاریخی و اماکن اینچنینی فقط تا ساعت 2 ظهر هستن، یعنی دیگه بعد از ظهر نیستن. این مجموعه چیزی بود که من تونستم، حالا چون تنها هم بودم دیگه، داوودم رفت و این تنها چیزایی بود که من از خونه استاد شهریار تونستم دریابم. چیز خاصی نداشت از لحاظ معماری، نمیگم یه خونه به شدت ساده معمولی بود. حتی طبقه زیر زمینش که من رفتم، همون دو تا اتاقی که داشت، یکیش وضوخانه بود یکی این پشتش بود، دیوارا آجری بود، هستن از همین آجرهای قدیمی که میذاشتن رو هم، بعد بین این آجرها فاصله بود، اصلا نه هیچ مثلا روش گچ کار شده باشه، سیمان شده باشه، اقل کنی گچ و گلی زده باشه، نه اصلا آجر بودن. حالا ظاهرن بچه های استادم اونجا رفت آمد داشتن، مثل که از تو همون مجموعه شهرداری مشغول به کار بودند و اینها. ولی خب در زمانی که من اونجا بودم اونها حضور نداشتن. برصورت دیگه من از اونجا اومدم بیرون و اون آقایی که شیفتش جدید بود و بعد مال بعد از ظهر بود با من همراهی کرد تا داخل حیات و اینها، دیگه من خدافظی کردم و اون کوچه رو گرفتم و اومدم بیرون. خلاصه تو اون کوچه همینجور خوشحال و خندون قدم زنون حرکت کردم، اومدم سر خیابون، خلوت بود خیابون، همینطوری پیش رفتم، یه نفر اومد گفت کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم رستوران جلالی، قبلا پرسیده بودم رستوران جلالی تو خیابون ارتش جنوبی، ظاهرن جلالی دیگه هم انگار باشه تو تبریز. برشاد من این رستوران جلالی میخواستم برم برای کوفته تبریزی برای اولین بار در زندگیم تجربه کنم. بعد اون آقا برای من توضیح داد تا یه مسیری که مسیرش با من همراه هم بود، یعنی مسیرش با من یکی بود، با من اومد، از بچه های جلفا بود، لهجهش فرق میکرد با مردم تبریز و با من اومد. بعد دیگه گفتش که مثلا باید شما اینقدر برین تا برسیم به اونجا. خب بعد من ازش خدافظی کردم و اینا، داشتم میرفتم، یه شاید 50 مترم رفته بودم، دوباره اومد گفت آقا من نمیتونم که شما رو رها کنم، من تا اونجا میام. حالا منم هیچ مشکلی نداشتم، یعنی من راحت داشتم تو پیاده رو به قول عصا در دست داشتم میرفتم خیلی راحت و اینها. از خونه استاد شهریار تا اونجا خیلی راه بود پیاده واقعا، ولی من مخصوصا توی تبریز خیلی دوست داشتم پیاده روی کنم، چون میگم پیاده روهاش به من احساس امنیت میداد، یعنی واقعا توی شهر تبریز حداقل میگم اون مسیرهایی که من تو 6 روز پیاده روی کردم خیلی به ندرت دیدم تو مثلا پیاده روی پله‌ای باشه، پستی بلندی های بیش از حدی وجود داشته باشه، یه جایی رو کنده باشن، رها کرده باشن، رفته باشن، از این جهت خیلی مرتب بود. ولی خب بنده خدا با من اومد و منو رسون تا در رستوران جلالی، اونجا خدافظی کردیم و همون در رستوران جلالی اومدن استقبال من و بعد من بهشون گفتم که منو یه جایی بشونن که دور از همه و سر و صدا و اینها باشه. خب منو بردن یه سمتی و همون سمتی که پنجره رو به خیابون هست و پشت میزی و اینها، و گفتم و برای من کوفته تبریزی رو آوردن. بعد این کوفته تبریزیه خب همراهش هم یه سری چیزایی بود، از جمله یه سوپ خامه بود، ولی من چون در زندگیم خامه نخوردم و نمیخورم، اصلا این رایحش هم که به مشام میرسه حالا من بد میکنه. بعد اونا گفتن نه این یه چیز خوبیه، حیفه. 3-4 نفر به من اصرار میکردن، گفتم آقا من میترسم بخورم حالم بد بشه، همه چیز خراب بشه، بیخیال شندی. خلاصه بیخیال اون قسمت قضیه شدیم. این کوفته تبریزی یک توپ بزرگ هست که داخل یه بشقاب گذاشته بودن، حالا با چیزایی که دیگه دوروبرش هست، مثل یه سری سیب زمینی های مثلا چیپس شده و اینجوری. حالا مهم اون توپه هست و من پرسیدم از یکی، شفتم بابا این توپه به این عظمت شما چطوری بهم چسبوندین؟ آخه این وانه میره، خیلی هم سفت بود، یعنی باید با خاشق و چنگال خلاصه یه مقداری فشار میآوردی تا بتونی نارو از هم جدا بکنی و این خیلی خوب مونده بود، از هم جدا نمیشد دیگه. خلاصه بنده خدا یکم هم لهجه داشت، گفت این دیگه هنر ماست دیگه. خیلی جالب، خیلی غذای خوشمزه‌ای بود و من واقعا لذت بردم. حتما دوستان رفتم تبریز، حالا شاید تو خیلی از شهرها هم کوفته تبریزی باشه، بالاخره برای بچه های تبریز به خاطر این شمع اقتصادی دارن، بالاخره تو هر شهری که رفتن یک کسب و کاری راه انداختن و مسلمان این بحث کوفته تبریزی هم بالاخره تو شهرهای مختلف رفتن و راه انداختن. ولی به نظرم با کوفته تبریزی رو تو خود تبریز خورد و اینم که حالا اسم رستوران جلالی رو بردم بحث تبلیغ نیست دیگه، حالا خب من اونجا رفتم دیگه، حالا یه جای دیگه هم رفته بودم اونو میگفتم. به هر صورت حالا هر جاش رفتن دوستان امتحان کنن، واقعا خیلی جالب بود، خیلی لذت بخش بود. تبریزی تقریبا شبیه توپ گلبال بود رنگش، با این تفاوت که توپ بود، البته حالا سایزش دیگه بنزه توپ گلبال نبود و زنگ هم نداشت، ولی خب آدم وقتی که اینو میخورد زنگ خوبه، از خوشمزگی تمام وجودش آهنگ میزد. به هر صورت من هم هرچی با قاشق چنگال از این میکندم و این توپ با هم مینداختم تو دروازه شکمم و تموم نمیشد، ولی از اونجایی که کار را آن کرد که تمام کرد، بالاخره تمامش کردم. ای کاش تمام کردن همه کارهای دنیا مثل تمام کردن غذا بود، ولی خب دریغ و صد دریغ. خلاصه ما کلی هم با خیال راحت نشسته بودیم و خلاصه غذا خوردیم و جای دوستان خالی. بعد که بلند شدم اومدم، این همون نزدیک در شیشه‌ایه که من وارد شدم، فضای کیوکس مانند بود که یه خانمی توش نشسته بود که مسئول حساب و کتاب و اونها بود. بعد من وقتی رفتم مبلغ رو بپردازم و اینها، خیلی جالب بود فرم چهره این خانم هر جا بود و من اینو میدیدم بلا فاصله من میفهمیدم که اهل اینجا هست، یعنی میفهمیدم که این ترک زبان هست و در واقع ترک تبار هست. خیلی فرم چهرش رو من خیلی زیاد توی ترکیه دیده بودم. توصیفش شاید یکم سخت باشه، یک پوست سفید داشت و با موها و چشم و ابروی مشکی، با یک چیزی که خیلی دوست دارن مدل شده دیگه این روزا، میگن طرف روی توی گونه هاش یه چال داره در واقع، و این حالت رو داشت، یه حالت چالگونه اصطلاحاً. و فرم چهرش، یعنی هر جای دنیا این آدم ببینه میدونه که این حتما ترک هست، یعنی خالص خالص. بعد برخوردش هم خیلی خوب بود و اینها، بعد پرداخت کردیم و محاسبه کردیم و اینها. بعد لحظه آخر یه لحظه سریع از اون کیسه خارج شد، رفت به سمت میز من، برگشت، عینک من که جا مونده بود عینک به من داد. و یه چیزی که من متوجه شدم این بود که جایی که من نشستم، تمام وقت با خیال راحت نشسته بودم غذا میخوردم، دقیقاً کیوکس این خانم 4 تا میز اون طرفتر نزدیک در، چون من دقیقاً تو راسته همون کیوکس نشسته بودم دیگه. و من قبلش متوجه نبودم که این مثلا کسی داخل اون نشسته، و اصلا جای نشستنش طوری بود که دقیقا من توی دیدرسش بودم، و این همه مدتی که من داشتم با خیال راحت غذا میخوردم، چون بالاخره ما بچه های نابینا خودمون خیلی حساسیم، خیلی همون رو این زمینه که بخوام مخصوصا تو زمینه غذا خوردن در معرض دید باشیم و یه کسی مدام نگاهش روی ما باشه، شاید برای خیلی همون سخت باشه این مسئله. واقعیتش این است که اگر مثلا من میدونستم مسلما جامو عوض میکردم، یا حداقل پشت به این خانم نشسته بودم که نخوام در معرض دیدش اینطوری باشم. خب من نمیدونستم و از غذامم لذت بردم، حالا اون چه نگاهی داشت و چه فکری کرده اونا شدگی نمیدونم. از اونجا خارج شدم و بازم یه بنده خدایی با من اومد تا دم در و اینها، دیگه پیاده رو گرفتم و یه مسافتی رفتم، بعد دیگه از اونجا به بعد رفتم یه ایستگاه پیدا کردم که با اتوبوس بتونم برگردم همون مسافرخونه که بودم. اتوبوس اومد و من سوار شدم، برگشتم رفتم مسافرخونه. خب من یه دوست شمالی دارم که واسطه آشنایی من شده بود با یک بانویی که در تبریز ساکن بود و اون شب به من زنگ زد، یعنی دو سه شب قبلش هم به من زنگ زده بود، به من قول داده بود برای روز جمعه که به اتفاق همسرش بیاد و با هم یه جاهایی رو بریم. دیگه شب به من زنگ زد، گفتش که ما فردا که جمعه است میایم که بریم جلفا. من خیلی سورپرایز شدم و خوشحال شدم، گفتم که خب قول ما هم که از خدا خواسته، و خیلی حس خوبی داشتم. و اینها با این حس خوب بود که من زنگ زدم به اون آقایی که روز ما اول رفته بودم منزلشون، آقا رضی. بعد متوجه شد من تبریزم و این همه شب اینجا بودم و نرفتم خونشون و اینها، یه جورایی مکدر شد و اینها. آخر به من گفته بود که یک شنبه چیز دارن، همون شب شعر و دور همی دارن منزلشون و اینا. من اون یک شنبه وقتی بهش زنگ زدم گفت هنو بچه ها نیمدن، و منم گفتم خب حالا منتظر میمونیم شب دیگری که بیان و اینا، که دیگه بعد درگیر این رفت آمدها شدم و اینا. بعد شب که بهش زنگ زدم گفت بابا این بچه ها اومدن همون شب ولی دیر اومدن و حالا حتما دیگه بیا. خلاصه گفتم والا من امشب دیگه خیلی خستم، از صبح بیرون بودم و اینها، بذار دیگه فردا شب میام، دیگه فردا شب حتما میام. دیگه من اون شب حقیقتا با خوشحالی از این داستان که تونستم خیلی جاهای تبریز و یعنی تعداد زیادی مکانها رو برم، که اینم به لطف داوود بود واقعیتش، یعنی به هر صورت چون یه فرد بینا با من بود سرعت عمل بالا رفت و من توی اون یه روز تا ظهر ساعت 2 هم ارگ تبریز رو رفتم، هم مسجد کبود رو رفتم، هم شاهگلی رو رفتم، هم خانه نیکدل رو رفتم، هم اون سه تا خانه بهنام و قدکی و گنجهی که گفتم شده دانشکده هنر و معماری و اینها، اونجا رو رفتم، هم استاد شهریار رو رفتم. خب واقعیتش از یه صبح تا ظهر کار مشکلی بود برای خود من یه چنین چیزی، چون خب یه توی رفت آمدها وقتی با یه بینا حرکت میکنی سرعتت خیلی بیشتر هست، به اون اعتماد میکنی، ولی وقتی آدم خودش میره به یه شهر ناشناخته است، خب آدم که نمیتونه با سرعت زیاد حرکت کنه، ممکنه اصلا با کسی آدم برخورد بکنه، بزنه یه کسی رو ناقص بکنه، بالاخره خودش یه اتفاقی براش بیفته، بالاخره بخوره به یه چه میدونم دست فروش یا هر اتفاق ممکنه بیفته. بنابراین این بودن در کنار یه بینا خب مزیتش اینه که سرعت کار بالا میره. هر دو جورش بالاخره خوبه سفر، یعنی اون تنها بودنه باعث میشه آدم خب دوستای بیشتری پیدا بکنه، افراد بیشتری بیان به سمتش، ورزیدگی میاره، آدم سعی میکنه چالش ها رو خودش حل بکنه. خب حالا اون مدلش هم به هر صورت سرعت عمل بالا میبره، خیلی چیزایی که از دید ما پنهان میمونه متوجه نمیشیم اون توضیح میده، و خب اونم یه جور دیگه شه. هر دو جورش خوبه، به هر صورت سفر در هر صورت خوبه. خلاصه با خوشحالی از این داستانی که یک روز خیلی خوب من داشتم دیگه رفتیم به بستر که آماده بشیم برای فردا که بریم جلفا.
سپاس از همراهیتون با این شماره از هفته نامه صوتی ایران سپید. خوش باشید تا هفته آینده.
Açılmayan yürekler inşa değil.